سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 128 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو بحث میکنیم و همونطور که عرض کردم فلسفه فارابی یا به عبارتی فلسفه اجتماعی فارابی رو به عنوان بیس کار ما در نظر گرفتیم که حالا بعد معلوم میشه ما وقتی وارد فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه میشیم جایگاه این بحث ها اونجا مشخص میشه و اونجا مشخص خواهد شد که در حقیقت ملا صدرا تو فلسفه عملیش یا فلسفه اجتماعیش در حقیقت قصد تکمیل داشته و مباحثی رو مطرح کرده، مسائل رو مطرح کرده که اون مباحث و مسائل در واقع خلأهایی بودن در فلسفه اجتماعی فارابی. خب اما عنوانی که برای جلسه 128 داریم همون عنوان قبلی هست، یعنی ما همچنان بحثمون آسیب شناسی نقشه راه فارابی هست در طراحی نظام علمی مدینه فاضله و نحوه تحقق عینی آن. که خب اگه یادتون باشه ما 6 آسیب رو اونجا جلسه پیش مطرح کردیم، یا در حقیقت 6 نقدی که وارد شده به فلسفه عملی، فلسفه عملی یا اجتماعی فارابی. خب آسیب اول رو ما جلسه قبل بحث کردیم، آسیب دومم نیمه کاره البته بهش پرداختیم، وارد بحثش شدیم. آسیب دوم در حقیقت آرمانی بودن و برزخی بودن مدینه فاضله فارابی هست و اینکه مدینه فاضله فارابی چیزی نیست که در تاریخ در زمان و مکان دنیا قابل دستیابی باشه و در حقیقت اون رو غیر قابل دسترس دونستند. خب عباراتی رو هم مطرح کردیم، هم به نوعی آقای دکتر داوری این مسئله رو مطرح کرده که مدینه فاضله فارابی برزخیه و در برزخه، و هم خب آقای مرحوم سید جواد طباطبایی این بحث رو مطرح کرده و همچنین دیگران. یعنی این دیدگاه شایعی است. خب اینجا ما در حقیقت به نوعی وارد جزئیات فلسفه اجتماعی فارابی وقتی میشیم و از کلیات و کلیگویی عبور بکنیم متوجه میشیم که این نقد به فارابی وارد نیست. جلسه قبل این مسئله مطرح شد که بسیار بسیار مهم هست که در حقیقت نقشه راه فارابی در طراحی علمی و تحقق عینی مدینه فاضله چیه؟ اصلا چه نقشه‌ای ارائه میده فارابی برای اینکه چنین مسیری رو ما پیش بریم؟ عرض کردیم که مدینه فاضله فارابی در طرح و اجرا دو پایه اساسی داره، یکی معقولات ارادی و یکی نوامیس یا به عبارتی قوانین اساسی. به عبارت دیگه کلانترین قانون در سطح مدینه، قوانینی که هر قانون دیگه‌ای ذیل اون قوانین هست. اون قوانین در حقیقت موسوماً به نوامیس که امروزه به عنوان قانون اساسی شمرده میشه در جوامع. بعد دو نکته در مورد این دو تا پایه مطرح کرد فارابی. یکی این که معقولات ارادی، خب معقولات ارادی اولا چی بودن؟ اونایی بودن که باید به اجرا در بیاد، یعنی در واقع فقط جنبه نظری و اکتشافی ندارن. معقولات ارادی همطور که اسمش روشه، با اراده ما باید محقق بشن. حالا فارابی یکی از چیزایی که به شدت اصرار داره در به خصوص رساله تحصیل و سعاده و همچنین در کتاب المله اینه که این معقولات ارادی شرایط دارند، تحققشون شرایط داره و ما باید شرایط معقول ارادی رو به دست بیاریم. در ضمن شرایط معقول ارادی در زمانهای مختلف متفاوت میشه. در ضمن این معقولات ارادی در بستر زمان و مکان اصلا متفاوت میشن. یعنی مثلا ما معقولات ارادی امروز وجود دارند که 100 سال پیش اصلا اینا نبوده، این معقولات ارادی نبوده. این یه نکته. نکته دوم که بسیار بسیار مهمه و من اونو از شاهکارهای فلسفه اجتماعی فارابی میدونم، نقش نوامیس هست. در نوامیس باید ائتلاف بین معقولات ارادی رخ بده. این بسیار بسیار بحث مهمی است. یعنی چی؟ ببینید بحث اینه، حالا به خصوص امروزه این بحث مطرح شده که ممکنه این قوانین اساسی در یه جامعه ای به گونه ای تنظیم بشه که اصلا بین معقولات ارادی و تحققشون یک ناسازگاری شکل بگیره و اینها هم دیگر رو در اجرا خونسا بکنند. بنابراین قانون اینجا نقشش خیلی مهمه. اصلا از نظر فارابی فلسفه قانون اساسی یا فلسفه نوامیس این است که بین معقولات ارادی زمانه ائتلاف ایجاد بکنه و سازگاری و تناسب ایجاد بکنه. بنابراین امکان هست که قوانین اساسی تنظیم بشه که یک ناسازگاری رو بین معقولات ارادی رقم بزنه و خب اینجاست که اون جامعه‌ای که این قانون اساسی درش به اجرا در میاد به واسطه این ناسازگاری ها در واقع دچار بن‌بست هایی در واقع میشه. خب حالا من عبارت فارابی که ناظر به این نکته دوم هست و همچنین نکته اول رو من جلسه قبل خوندم، منتها حالا کوتاه اینو من دوباره امروز یه مروری روش خواهم داشت. تو تحصیل و سعاده، حالا عبارت شو من میخونم. خب حالا ببینید فلسفه سیاسی فارابی که درش مدینه فاضله طراحی میشه، خود فلسفه عملی در حقیقت یک فراورده است، یک علمیه که عوامل مختلف در شکلگیری اون فلسفه سیاسی، اون فلسفه عملی دخالت دارند که خب هفت عامل رو ما از با استناد به خود متن‌های فارابی تو این چند جلسه‌ای که داشتیم خب ما به دست آوردیم. جلسه قبلم یه فهرستش رو بیان کردیم. این هفت عامل که مربوطن به فضیلت نظری و فضیلت فکری، یعنی در واقع این هفت عاملی که ما جلسه قبل برشمردیم در دو فضیلت اول از فضائل چهارگانه شکل میگیره و این در واقع منتهی میشه به فلسفه عملی. اون وقت این فلسفه عملی که فراورده اون هفت عامل هست معقولات ارادی زمانه رو اولا شناسایی میکنه، ثانیاً شرایطش رو شناسایی میکنه، ثالثاً این فلسفه عملی این توان را دارد که قوانین را به گونه ای تنظیم بکنه که این معقولات ارادی درش یک نحوه سازگاری با همدیگه پیدا بکنن و به قول معروف مچ بشن و ائتلاف داشته باشن. خب حالا ببینید این بحث خیلی مهمی است. یعنی اصلا از نظر فارابی فیلسوف است که بتواند، یعنی اینقدر توان فکریش بالا رفته باشه، توان نظریش بالا رفته باشه و فلسفه عملیش غنی شده باشد که بتواند معقولات ارادی که لازمه مطرح بشه به عنوان یک، حالا به تعبیر امروز به عنوان یک تز که میتونه بن‌بست های زمانه رو بشکنه، فیلسوف است که چنین توانی پیدا بکنه. خب مثلا شما ببین فارابی معقولات ارادی که در زمان خودش مطرح میکنه خب واقعا همون خلأهایی است که در زمانه فارابی جوامع همزمان با فارابی گرفتارشند و مشکلاتی که پیدا شده حالا برای مردم، برای تمدن اسلامی، و فارابی دقیقا دست میذاره رو اونها و معقولات ارادی رو اعطا میکنه از طریق فلسفه عملیش یا اعلام میکنه، چون واژه اعطا رو داره فارابی تو همین تحصیل و سعاده. حالا تو این عبارتی هم که ما بهش میپردازیم وجود داره، یه بار و دوباره هم نیومده این واژه. این واژه به کرات اومده در متن‌های فارابی که این معقولات ارادی رو فلسفه عملی اعطا میکنه، یا به عبارتی فیلسوف در فلسفه عملیش اعطا میکنه، پیشنهاد میده این معقولات ارادی رو. خب با توجه به بحثایی که داشتیم، خب یکی از معقولات ارادی که فارابی پیشنهاد میده تعلیم و تربیت اجباری و همگانی است. این یکی از معقولات ارادی است که باید به اجرا در بیاد و این در واقع ریشه شناسی کرده، ریشه یابی کرده بسیاری از مشکلاتی که در جوامع اسلامی وجود داشته و این ناشی میشه از این که تعلیم و تربیت عمومی وجود نداره. و خب البته حالا تو این تعلیم و تربیت هم نظر داره به این که چه موادی مورد تعلیم و تربیت قرار بگیره، که خب در حقیقت احصاء العلوم دقیقا اثری است که فارابی به همین منظور نوشته، که چی باید چه طرح آموزشی باید به اجرا گذاشته بشه در مدینه تا اون مدینه سمت و سوی داشته باشد به مدینه فاضله. اصلا خود این نشون میده که به هیچ وجه این طرح آرمانگرایانه نیست. خب خود این طرح آموزشی تو احصاء العلوم که باید به اجرا در بیاد یکی از معقولات ارادی است که فارابی یا فلسفه عملی فارابی اعطا میکنه به ما، پیشنهاد میده به ما که تا این اجرا به اجرا در نیاد خیلی از مشکلات اصلا قابل حل نیست. یا یکی دیگر از معقولات ارادی که فارابی روش متمرکز شده و بحث میکنه در واقع قانونه. ببینید حکومت و بکارگیری قدرت اساس حکومت نیست. خب این در واقع یکی از نقطه ضعف‌های حکومت‌هایی بوده که ما داشتیم در طول تاریخ جوامع اسلامی، به خصوص با این خلأ روبرو بودند که حکومت در نزد حاکمیت چیزی جز قدرت و بکارگیری قدرت نبوده. خب این در واقع منشأ بسیاری از مشکلات و فجایع و عقب افتادگی ها بوده که خب فارابی در حقیقت دست میذاره روش، بلکه قائل است به اینکه حکومت باید فلسفه سیاسی داشته باشد. فلسفه سیاسی یکی از معقولات ارادی است که فارابی در حقیقت مطرح میکنه. فلسفه سیاسی و این که این فلسفه سیاسی اقتضای چه قوانینی رو داره؟ پس قانون به مقتضای اون فلسفه سیاسی. پس در حقیقت ببینید فلسفه سیاسی حکومت، قانون حکومت، اخلاق حکومت. اخلاق حکومت یکی دیگر از معقولات ارادی بوده که فارابی پیشنهاد داده. توان اقناع عمومی، حاکمیت، حاکمیتی رو به سوی فاضله بودن و فاضله شدن پیش میره که این توانمندی اقناع عمومی رو نسبت به اون فلسفه سیاسی که زیر ساخت و حکومتش هست رو داشته باشه. خب اگر دقت بکنید اینجا چهار عامل رو فارابی پیشنهاد داده که میتونه چارچوبه قدرت رو در یک حکومتی، در یک امتی، در یک مدینه ای محدود بکنه. این چهار عامل، یکیش فلسفه سیاسی هست که اون به اصطلاح اون چارچوب قدرت در حاکمیت سیاسی، در اون هرم قدرت باید فلسفه سیاسی داشته باشه. دو، به مقتضای فلسفه سیاسی قوانین باید وجود داشته باشه. سه، این حکومت باید اخلاق داشته باشه، یعنی اخلاق حکومت باید مطرح باشه. و چهار، اون توان اقناع عمومی. این چهار تا در حقیقت محدودیت هایی است که قدرت باید در یک جامعه داشته باشه تا این جامعه به سوی فاضله شدن رهنمون باشه. خب البته ببینید اینها، هیچ کدوم از اینها صفر و صد نیست. در حقیقت به صورت نسبی حرکت اجتماعی باید به صورت این باشد که این چهار عامل به صورت نسبی بتونه چارچوبه قدرت رو محدود بکنه. چارچوبه قدرت رو در چنبره خودش در واقع بگیره. خب وقتی فارابی میگه توان اقناع عمومی، که خب عباراتش رو خیلی مرور داشتیم تو این مسئله، خب یه جورایی در واقع داره نقش اجتماعی داره میده به مردم، که مردم در حقیقت باید پذیرش اجتماعی داشته باشن. ببینید اینا به نوعی، دقت بکنید، اینا به نوعی هم شرایط مشروعیت حاکمیت و هم به نوعی کارآمدی حاکمیت. یعنی اگر حاکمیت بخواد مشروعیت داشته باشه و بخواد کارآمد باشه، کارآمد نسبت به چی؟ کارآمد نسبت به در واقع پیشرفت‌های اجتماعی، نسبت به توسعه اجتماعی، نسبت به تعالی اجتماعی برای دستیابی مراتب سعادت. این در حقیقت این بحثی که ما داریم دقیقا برمیگرده به بحث مشروعیت و کارآمد. مثلا شما ببینید وقتی فارابی فاضله بودن یک مدینه رو مطرح میکنه، فاضله بودن یک حاکمیت رو مطرح میکنه، فاضله بودن سیاست رو مطرح میکنه، فاضله بودن قانون رو داره مطرح میکنه. ببینید در حقیقت اینجا بحث شاخصه های مشروعیت و کارآمدی هست. یعنی در واقع داره نظام مشروع رو از نامشروع داره تفکیک میکنه عملا، چه بخوایم چه نخوایم. حالا درسته که دقیقا این کارآمدی و مشروعیت به عنوان دوتا معقول ارادی در زمان فارابی به صورت مستقیم صریح مطرح نبوده. و الان ببینید این که من میگم معقولات ارادی در طول زمان متفاوت میشه و ما مثلا در یک زمانی معقولات ارادی داریم که مثلا در زمان دیگه اصلا چنین معقول ارادی نبوده، خب الان دوتاش همینه. امروزه بحث مشروعیت و بحث کارآمدی مطرحه. یعنی چه نظام سیاسی مشروعیت داره یا کارآمد داره؟ شرایط و شاخصه های مشروعیت چیه؟ شرایط و شاخصه های کارآمدی چیه؟ خب اینا رو ما در زمان فارابی به صورت صریح و واضح که نداشتیم، اما وقتی فارابی این بحث فاضله بودن از غیر فاضله بودن رو داره مطرح میکنه، دقیقاً بحث همین مشروعیت و کارآمدیه. که خب حالا شاخصه هاش هم ما میبینیم که فارابی اینجا در حقیقت مطرح کرده. یا ببینید مثلا ما وقتی به ملا صدرا میرسیم، خب فلسفه عملی که ملا صدرا بهش رسیده، که دقیقاً حالا ما بعداً خواهیم گفت اون هفت عامل به نوعی دخیل بوده در فلسفه عملی که ملا صدرا بهش رسیده. یعنی دقیقاً توجه داشته به شرایط اجتماعی، به شرایط تاریخی، تحلیل داره رو تحلیل تاریخی داره رو جریاناتی که به وجود اومده. حالا اینا رو ما بعد نشون خواهیم داد. یعنی اون هفت عامل رو به نوعی در دیدگاه های ملا صدرا ما مشاهده میکنیم. حالا اون فلسفه عملی که در حقیقت شکل گرفته در تفکر ملا صدرا، این استعداد و این توان رو داره که در حقیقت معقولات ارادی زمانه خودش رو پیشنهاد بده و فلسفه عملیش اعطا بکنه این معقولات ارادی رو. خب در حقیقت ملا صدرا دست گذاشته رو مشکلات و بن‌بست‌ها و بحران‌های اجتماعی تاریخی که زمانش گرفتارشه، جامعه‌ای که درش زیست می‌کنه گرفتارشه. خب برای همین در واقع دست می‌ذاره رو مبارزه با ظاهرگرایی. مبارزه با ظاهرگرایی در حقیقت یکی از معقولات ارادی است که فلسفه عملی ملا صدرا اعطا کرده. اما جالب اینجاست که ملا صدرا وقتی میگه ظاهرگرایی، این ظاهرگرایی فقط ظاهرگرایی دینی و ظاهرگرایی در فقه نیست، بلکه ظاهرگرایی در عرفان، ظاهرگرایی در فلسفه به شدت مطرحه در نزد ملا صدرا. و در واقع فیلسوفی فیلسوف واقعی و عمیق است که بتواند مرزهای ظاهرگرایی در فلسفه و فلسفه‌ای که گرفتار چنین پدیده‌ای نیست، مرزای این دوتا تفلسف، دوتا تفکر فلسفی رو بتونه از هم تمیز بده. خب یکی از چیزهایی که مطرح کرده به عنوان مرزبندی بین این دوتا تفکر فلسفی، بحث عدالت طلبی و عدالت دوستیه. یعنی در واقع فلسفه‌ای که عدالت درش دغدغه نباشه، درش مسئله نباشه، اون فلسفه گرفتار ظاهرگرایی شده. خب این رو ما میبینیم ملا صدرا روش دست گذاشته. یا در واقع مبارزه با جهالت، جهالت عمومی، که باز اینا باز یکی از معقولات ارادی هست که مشترکه بین فارابی و ملا صدرا، که قائل است به اینکه جریان عمومی تعلیم و تعلم باید در جامعه برقرار باشه. منتها ببینید همین معقوله ارادی تعلیم و تربیت همگانی و اجباری، حالا اجباری بودنش رو ملا صدرا مطرح نمی‌کنه ولی همگانی بودنش رو مطرح می‌کنه، ولی این معقوله ارادی تعلیم و تربیت همگانی در نزد ملا صدرا یه توسعه‌ای داشته که این توسعه رو ما تو فلسفه عملی فارابی نمی‌بینیم، و اون در واقع بحث هنر و زیبایی شناسی که به صراحت ملا صدرا قائل است به این که زیبایی شناسی و هنر باید جریانش به صورت عمومی برقرار باشه در جامعه. خب حالا این ریشه در چه مشکلاتی بوده که ملا صدرا بهش نظر کرده و در حقیقت با این معقوله ارادی، با طرح این معقوله ارادی، یا به عبارتی با طرح تز، یک تز برای شکستن بن‌بست‌هایی است که جامعه زمان خودش گرفتار بوده. به هر حال حالا و بحث‌های دیگه، حالا انشاءالله ما تو فلسفه اجتماعی فارابی و ملا صدرا در واقع بهش میرسیم. پس در حقیقت فیلسوف از طریق نظریه پردازی هایی که داره به معقولات ارادی میرسه که اون معقولات ارادی در واقع به نوعی نقش بن‌بست شکنی دارن، نقش باز کردن راه رو دارن. اگه یادتون باشه ما در ابتدای بحث‌های مشاعر گفتیم که مشاعر در حقیقت معنای دقیقش معابره. حالا درسته مشاعر رو معنا کردن مواقف شعور، مواقف معرفت، ولی مشعر در حقیقت یه معنای دیگرش محل عبوره، معبره، راه باز میکنه. حالا فیلسوف کارش این است که معبر درست میکنه، راه باز میکنه و در حقیقت جامعه رو از اون معبر عبور میده، از اون مینایی که تو یا حالا همون بحران ها که نقش مین رو بازی میکنه. فیلسوف از طریق فلسفه نظریش و از طریق اون عوامل مختلف دیگه که دخالت میکنن میرسه به فلسفه عملی و از طریق فلسفه عملی میرسه به معقولات ارادی. این معقولات ارادی در حقیقت معبرهایی است که عملا باز میشه، که البته این معبرهایی که عملا باز شده معطوف است به اون معبرهایی که نظرا باز شده. یعنی اگر اون نظریه پردازی صورت نگیره، اون معرفت و توسعه معرفت صورت نگیره، توسعه در معقولات ارادی هم صورت نمیگیره. خب پس در حقیقت فارابی توجه میکنه به اینکه این معقولات ارادی تحققشون از طریق تحقق و تحصل شرایط معقولات ارادی هست و از طریق اون ائتلافی است که معقولات ارادی با هم دیگه منتها در قانون در حقیقت پیدا میکنه. خب پس در حقیقت برای رسیدن به سعادت معقولات ارادی خاصی رو ما لازم داریم در هر زمانی که اون معقولات ارادی ائتلاف با هم دیگه پیدا بکنن در راستای نیل به اون سعادت. خب حالا توجه بکنیم به متون و به حالا عبارات فارابی در این زمینه. خب ببینید قبل از اینکه حالا من این عبارت رو بخونم، اینها نشون میده که فارابی در حقیقت خیلی واقع گرایانه و عینیت گرایانه و عمل گرایانه و در عین حال آرمانی داره پیش میره تو فلسفه عملیش. آرمان رو ما نمیخوایم بذاریم کنار. خب آرمان در واقع همون سعادت قصواست یا سعادت اعظمه یا به تعبیر ملا صدرا سعادت و سعاداته، که اصلا شما ببین همین تعبیر سعادت و سعادات، خب این یه معقول ارادی است. این اصلا چه خطی رو جلو ما باز میکنه؟ سعادت و سعادات اون سعادت قصواست که یک سلسله سعادتهای زیرشاخه‌ای در واقع داره که تا اون سعادتهای جزئی در حقیقت زیر ساختی، اون موفقیت‌های جزئی به دست نیاد، اون موفقیت بزرگ و اون سعادت بزرگ به دست نمیاد. خب اینجاست که فیلسوف باید شناسایی بکنه که اون سعاداتی که زیر بنا و زیر ساخت اون سعادت بزرگ هست، اونا چیه و اونا چه شرایطی داره. خب اینجاست که در واقع اون هفت عامل مطرح میشه. یعنی در واقع هستی شناسی، انسان شناسی وجودی، علوم مختلف تجربه، مطالعات اجتماعی، مطالعات تاریخی که خب جزء همون هفت عامل هست در حقیقت باید مطرح باشه تا ما به چنین دستاوردهای معرفتی حالا نظری و عملی در حقیقت برسیم. اینجا ممکنه یه بحثی پیش بیاد که خب مطرح هم شده، من وقتی این بحث رو مطرح کردم مواجه با این مسئله شدم که این خب این فقط در زمان فارابی ممکن بوده که یک نفر به عنوان فیلسوف میتونسته متخصص همه علوم زمانه خودش باشه، علوم در شاخه های مختلف چنان محدودیتی داشته که یک نفر قادر بوده متخصص در همه اینها باشه، که خب نمونه های زیادی هم داره، فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ولی امروزه چنین چیزی میسر نیست. نه ببینید، بله امروز علوم به شدت گسترش پیدا کرده در شاخه های مختلف و در هر شاخه به صورت تخصصی چنان گسترده شده که اصلا امکان پذیر نیست، ولی همونطور که گفتم فیلسوف حالا تو بحثای خیلی قبلتر ما در بحث فارابی که استنادم کردیم به بحثی که فارابی تو فصول منتزعت داره و همچنین بحثی که تو تحصیل و سعادت داره، که در حقیقت فیلسوف نقش سامان بخشی رو داره، یعنی لزوم نداره خودش در همه این علوم تخصص داشته باشه. در حقیقت اینجا گفتگوهای بین علوم، گفتگوهای بین دانشمندان صورت میگیره و در حقیقت فیلسوف باید در عرصه این گفتگو ورود پیدا بکنه تا بتونه از عهده وظیفش بر بیاد. بنابراین مانعی نیست و لازم نیست که خود فیلسوف خودش به رأسهی متخصص همه این علوم باشه. خب حالا این عبارت که حالا دو خط اول شما خوندیم جلسه قبل، واقعا یکی از عبارت‌های بسیار بسیار جالب توجه فارابی هست. خب ببینید، باز من هی لازمه اینجا تکرار بکنم، ما اگر جزء جزء پیش نریم، قطره چکانی پیش نریم تو طرح اندیشه های فلسفی فیلسوفان و کلی در واقع پیش بریم، خب اصلا و ابدا ما توجهمون به این چیزا جلب نمیشه. خب ببینید، فارابی اینجا دقیقا مطرح میکنه که فإن معقولات الاشیاء الارادیه التي توتیها الفلسفه العملیه بین انها اذا التمس ایجادها بالفعل فینبغی ان تشترط فیها الشرائط التي بها یمکن ان تحصل موجودتا بالفعل. یعنی در واقع مقولات اشیاء ارادیه، یا البته اینجا فإن معقولات اشیاء ارادیت التي، یعنی این معقولات تو فلسفه عملی اشیاء ارادیه هستند که فلسفه عملی اعطا میکنه. حالا اگر در واقع درخواست بشه که این معقولات ارادی عمل بشه، انجام بشه. ببینید تحقق مدینه فاضله به این است که این معقولات ارادی متحقق بشه. خب حالا این معقولات ارادی شرایطی دارن. فیلسوفی که صرفا آرمانگرا نباشه، عملگرا باشه، واقعگرا باشه، نظر داره به این شرایط و تعتلف به اعیانها. معقولات ارادی واقعیتشون در جامعه، عینیتشون در جامعه، ازش ترتت فیها الشرائط التي بها يتمكن وجودها بالفعل في النواميس. یعنی در واقع ائتلاف معقولات ارادی در اجرا در قانون و قوانین صورت میگیره. یعنی قوانین هستند که معقولات ارادی رو در مقام اجرا با هم دیگه سازگار میکنند و تضاد و تناقض رو از بین میبرند بینشون. خب یکی از بحثایی که آیزیا برلین امروز مطرح میکنه اینه که آرمانهای فیلسوفان یا مثلا فضیلت ها که فیلسوفان روش دست میذارن، اینها هیچگاه همش قابل اجرا نیست و همش اگر بخواد اجرا بشه همدیگر رو خونسا میکنن، اصلا ممتنعه که همش با همدیگه اجرا بشه. یکی از بحثایی که امروز مطرح میشه خب همینه. حالا فارابی دقیقا توجه داشته به این مسئله و این مسئله رو مطرح میکنه که معقولات ارادی اینجا نقش قانون مهمه. یعنی قانونی کار آمده. ببینید این ائتلاف در حقیقت یکی از شاخصهای کار آمدیه قوانین اساسی هست. کدوم قانون اساسی کار آمده؟ قانون اساسی که در جامعه باعث تضاد بین بخش های مختلف جامعه نیست. مثلا این بخشش رو بخوایم اجرا بکنیم، خب با اون بخشش که مثلا فرض بگیرید تو اقتصاد میخوایم اجرا بکنیم با هم دیگه اینا نمیخونه، هم دیگه رو خونسا میکنن. خب فارابی نظر داشته قانون اساسی کار آمده که توان ائتلاف بین معقولات ارادی رو داشته باشه. معقولات ارادی و شرایطشون، این که اولا معقولات ارادی رو فلسفه عملی اعطا میکنه، بعد این معقولات ارادی رو اگه بخوایم انجام بدیم ایجاد بکنیم شرایط داره، به شرایط باید نظر داشته باشیم. و این که خب حالا ببینید معقول ارادی X شرایطی داره، معقول ارادی Y شرایطی داره. خب حالا ما اینجا نباید جز جز نگاه بکنیم. علاوه بر این که نظر داریم به این که معقول ارادی X، معقول ارادی Y هر کدوم شرایط دارند، حالا به ائتلاف این دوتا و این که این دوتا بتونن در کنار هم در یک جامعه محقق بشن باید نظر بکنیم. اون وقت اون ائتلاف در حقیقت کار قانونه. توجه میکنیم؟ خب بعد ادامه میده فواضع و نوامیس، اونایی که قانون رو تنظیم میکنند، هو الذی له قدرت علی ان یستخرج بجودت فکرتهی شرائط التی بها تسیر موجودتن بالفعل وجودن تنال و به سعادت القصوا. پس قانونگذارها باید نظر داشته باشند، یعنی در واقع این قدرت رو داشته باشند، لهو قدرتون، قدرت استخراج قانون رو داشته باشند، به جودت فکرتهی قانون استخراج شرایط رو، شرایط معقولات ارادی رو داشته باشند، به گونه ای که با توجه به اون شرایط اون معقولات ارادی تحقق پیدا بکنن در راه سعادت قصوا. پس اون ائتلاف در حقیقت نظر دارد به اون سعادت قصوا، توجه میکنید؟ یعنی معقولات ارادی رو به صورت ترکیبی در حقیقت نگاه میکنه در جامعه تا در حقیقت بتونیم یه گام به جلو برداریم. این در خب این رو، این عبارت که خوندم تحصیل و سعادت صفحه 41، در صفحه 30 و 31 دقیقاً بحث میذاره رو این که دایره قدرت و نظام حاکمیت باید توان به کارگیری طرق اقناعیه رو داشته باشه و به کارگیری طرق اقناعیه. ببینید اینجا چقدر فارابی داره واقع بینانه نظر میکنه. خب این واقع بینانه بودن فارابی از اونجا حاصل شده که فارابی نظر داره به جوامع مختلف و آنچه که به لحاظ اجتماعی و تاریخی در این جوامع گذشته. میگه توان اقناعی، توان به کار بستن طرق اقناعی مستلزم این است که شما جوامع مختلفی که میخوای این راه ها رو به کار بگیری بشناسی. دقت بکنید طرق اقناعی یه نسخه های یک دست و ثابت نیست که شما بخوای برای همه جوامع بیپیچی. میگه مدینه تا مدینه، امت تا امت فرق میکنه، حتی در یک مدینه زمان تا زمان فرق میکنه. اون طرق اقناعیی که مثلا 100 سال پیش بود شما همونا رو بخوای به کار بگیری جواب نمیده. خب ببین فارابی 1000 سال پیش دست رو چه مسائلی گذاشته، دست رو چه بحثایی گذاشته. حالا دقت بکنید عبارت رو. خب و یم بقی شایسته است. ببین شاخصه، وقتی میگه یم بقی در حقیقت میخواد شاخصه ارائه بده. و یم بقی ان یعلمول اشیاء ان یعلم الاشیاء النظریه به طرق الاقناعیه. این یعلمو برمیگردد به همون امت و مدینه که امم و مدن که قبلش مطرح کرده در صفحه 29 و تعلیم هو ایجاد الفضا ال نظریه فی الامم و المدن. حالا و یم بقی ان یعلمو الاشیاء النظریه به طرق الاقناعیه و کثیر من النظریه یفهمونها به طریق تخییل و هی التی لا سبیل الى ان یعقلها الانسان الا بعد ان یعقل معلومات کثیره. جدا میگه ما بعض وقتا یه چیز رو بخوایم بفهمیم، خب معقولات کثیره، نظریه های مختلف رو ما باید بفهمیم. تا بتونیم اون رو درک بکنیم. و اون نظریه ها خب زیر ساختیه. اون نظریه رو بخوایم بفهمیم باید بریم سراغ نظریه های ریشه ای تر. بنابراین تا برسیم به این که وهی المباد القصوى، اون مبادیه خیلی دور ریشه ای، التی لیست هی جسمانیه، اینا انتزاعیه، اون نظریه ها دیگه انتزاعیه. خب ما نباید در واقع انتظار داشته باشیم عموم این دیدگاه ها رو به صورت همون انتزاعی بتونن بفهمن، نه اینکه نتونن، خب اون فرصتش نیست، شغلی که دارند اقتضا نمی کنه. ولی این به این معنا نیست که نتونن هیچ رابطه ای برقرار بکنن با اون حقایق از راه خیال. حالا از راه خیال خودش یه دریا بحثه، طرق مختلف اینجا وجود داره. فَإِنَّ تِلْكَ يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمُ الْعَامَّةَ مِثَالَاتِهَا، وجه تمثیلی اون حقایق متعالی و اون حقایق انتزاعی رو میتونن عام ارتباط باش برقرار بکنن. و تمکن فی نفوسهم به طریق الاقناعات، و تمکن پیدا بکنه در نفوسشون به طریق اقناعات. خب این مستلزمه چیه؟ و یتمیز و مایم بقی ان توتاه امتن امتن من ذالک. اینجا امت تا امت فرق میکنه، اینا باید تمایز داده بشه. نمیشه اون طرق اقناعیه یه اون امت رو برای این امت هم به کار گرفت. و البته ما سبیله ان یکون مشترکن لجمیع ان یکون مشترکن لجمیع الامم و لجمیع اهل کل مدینتن. البته درسته همه اینایی که تو این امم هستند در واقع انسانند، و از اونجایی که انسانند یک فرهنگ انسانی در واقع اینجا حاکمه، که خب حالا اینجا این بحث رو استاد مطهری خیلی قشنگ مطرح کرده که ما قبل از اینکه یک فرهنگ اجتماعی تاریخی جغرافیایی داشته باشیم، در ورای همه اینها یک فرهنگ انسانی داریم. به عبارت دیگه انسان یه هویتی دارد قطع نظر از جغرافیا، قطع نظر از تاریخ، قطع نظر از فرهنگ، قطع نظر از آداب و رسوم، قطع نظر از مذهب. خب یکی از بنیادهای اون هویت انسانی در حقیقت عدالت طلبیه، حقیقت طلبیه. این در واقع تعلیم نمیخواد که مثلا به انسان تعلیم بدن که حقیقت طلب باشد، تعلیم بدن به انسان که عدالت طلب باشد، این تعلیم نمیخواد. این در حقیقت به مقتضای اجتماع و فرهنگ اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی و خانوادگی و مذهبی نیست. خب حالا این در واقع باز برمیگرده به بحث فطرت و نظریه فطرت. به هر حال اینجا یک اموری هست که در همه این امم مشترکه. اما و ما ینبغی توتاه امتن دون امتن او مدینتن دون مدینتن او طائفتن من اهل المدینه دون طائفتن. ببین تا کجا پیش میره. حتی در یه مدینه شما باید تمایزات این طائفه در اون مدینه با اون طائفه دیگر در اون مدینه رو شما باید بتونی تمیز بدی. طرق اقناعی برای این دوتا مختلفه. ببین اینجاست که به شدت ما نیاز پیدا میکنیم به مطالعات اجتماعی به صورت گسترده. دقیقا قوم شناسی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، رشته‌ای که امروز در واقع شکل گرفته، خب اینا همه جزء رشته‌های علوم انسانیه دیگه. و توجه داشته باشید، من قبلا هم گفتم فارابی من حداقل 3 جا رو پیدا کردم که از علم مدنی به علم انسانی تعبیر کرد. و در حقیقت علم انسانی یه مجموعه از علوم رو در بر میگیره. دون طائفتن و هاذهی کلها سبیلها ان تمیز بالفضیلت الفکریه الا ان تحصل لهم الفضائل النظریه. اینها در اون دو فضیلت نظری و فکری که دو فضیلت اول هست در واقع شکل میگیره. خب ببینید اینا هیچ میونه‌ای نداره با اینکه مدینه فاضله فارابی بناس در برزخ صورت بگیره. یعنی کاملا فارابی نظر داره به واقعیات عینی. و من جلسه قبلم گفتم ببین شکل گیری مدینه فاضله، یعنی همه این بحث‌ها، وقتی فارابی بحث تجربه را پیش می‌کشه، وقتی بررسی راه‌های رفته رو مطرح می‌کنه، آراء ارادی، مسیرهایی که رفتن، این نشون میده که شکل‌گیری مدینه فاضله در واقع یک پروسه تدریجی تاریخیه. در حقیقت شاخصه هایی رو در اختیار ما میگذاره که با نظر به اون شاخصه ها باید منشأ تحول اجتماعی بشیم. ببین دقت بکنید، یکی از مبانی اصلی در مدینه فاضله همون بحث اقناع عمومیه دیگه. خب و این اقناع عمومی منوط است به اون تعلیم و تربیت همگانی. پس در واقع باید تعلیم و تربیت عمومی به صورت یک جریان تدریجی از یه جای شروع بشه، شکل بگیره. باید جامعه رو به این سمت متحول کرد، که خب این به نوعی برمیگردد به آسیب سوم و چهارم که انشاءالله بعد مطرح میکنیم. خب همین بحث رو باز در واقع فارابی در صفحه 17 تا 19 در رساله تحصیل و سعاده مطرح میکنه، که باز اینجا باز این بحث مطرح میشه که از صفحه 17 و اما المعقولات التي يمكن ان توجد خارج النفس بالاراده. بحث اینه که معقولاتی که بناست در خارج نفس با اراده ما تحقق پیدا بکنه. خب اینجا میگه که این معقولات ارادی باید توجه داشته باشید که اعراض و احوال داره. اون اعراض و احوال رو باید بشناسید. وقت این بحث طولانیه تا میرسد به این عبارت کذالک الاشیاء الارادیه مثل الافت و الیسار و اشباه ذالک هی معان معقولتون ارادیه. میگه اشیاء ارادی مثلا عفت، مثل یسار، که حالا این یسار هم به توانگری معنا شده، یسار توانگری جامعه، افراد جامعه، به اصطلاح اینکه افراد جامعه همشون بنیه مالی داشته باشند، و دیگری به معنای در واقع تساهل اجتماعی هست، یا به عبارتی همزیستی، یا حالا و امثال ذالک، مثلا عدالت که فارابی روش تاکید داره، میگه هی معان معقولتون ارادیه و اذا اردنا ان نوجدها بالفعل کان یقترن بها من الاعراض. میگه ما اگر بخوایم ایجاد بکنیم، خب اینها در واقع با یک اعراضی مقترن هستند، اند وجودها فی زمان ما مخالفن لما یقترن و بها من الاعراض فی زمان آخر. معقولات ارادی اینجا اعراضشون فرق میکنه از زمانی به زمان دیگر. خب مثلا عفت به عنوان یه معقول ارادی در زمانهای مختلف اعراض مختلف دارند، باید به این اعراض توجه داشته باشی. و من شأنهی ان یوجد لها عند امت ما غیر ما یکون لها من الاعراض عند وجودها فی امت اخرى. اعراض عدالت، اعراض عفت و امثال اینها در این امت با اون امت متفاوته، اینا باید توجه داشته باشی. فبعضها تتبدل و هذه الاعراض علیه ساعتن ساعتن، و بعضها یومن یومن، و بعضها شهرن شهرن، و بعضها سنتن سنتن، و بعضها حقبن حقبن، و بعضها فی احقابن احقاب. یعنی در واقع از ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، چند سال به چند سال، و مدت‌های زیاد به مدت‌های زیاد. خب حالا دقیقا همین بحثه، اون بحثی که تو فضیلت فکری فارابی در همین رساله تحصیل و سعاده مطرح میکنه اینه که اولا ما قوانین دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت داریم. ثانیا ببینید اون معقولات ارادی که ساعتی متحول میشه، خب اینا رو اون دست معقولاتی هستن که نباید اصلا وارد قانون گذاری براش باشیم، و اونها در واقع ذیل اون معقولات ارادی که مثلا در کوتاه مدت تغییر پیدا میکنند یا در میان مدت تغییر پیدا میکنند قرار بگیرند، که بنابراین تحولاتشون هم به واسطه اینکه ذیل اون معقولات هستند سر و سامون میگیره. توجه میکنید؟ یعنی این گونه نیست که، یعنی به عبارت دیگه قانون و حاکمیت نمیتونه در ریز ریز این امور بخواد دخالت بکنه. این خب این کجاش این مدینه فاضله تو برزخه، مثلا جاش تو برزخه. خب این بحث طولانیه، از صفحه 17 شروع میشه، این عبارت که من خوندم تو صفحه 19 است. چه ریزکاریایی رو اینجا در واقع مطرح میکنه. متن بعدی که آخرین متن من هست در این رابطه، در کتاب المله هست صفحه 60 مطلب شماره 18 و البته مطلب شماره 14 و شماره 18 که خب واقعا از 14 تا 18 رو شما اصلا بخونید خیلی عجیبه. در مطلب شماره 14 خب دست میذاره رو این مسئله، رو در واقع مهنت ملکیه. تو تشریح کلمه مهنت قبلا من گفتم، یعنی در واقع حکومت کردن به صورت خیلی تخصصی و دقیق. کلمه مهنت، المهنت الملکیه، یعنی در واقع حاکمیت، حاکمیت فاضله، یه حاکمیتی است که مبتنی بر تخصص‌ها، مبتنی بر نکته سنجی‌ها هست. خب حالا میگه این مهنت ملکیه، فإنها تشتمل اولا علی اشیاء کلیه. مهنت ملکیه مبتنی بر یک حقایق کلیه هست، پس بنابراین یک مبانی ریشه‌ای زیرساختی داره. حقایق کلی در باب هستی انسان، ببین، فقط قدرت و بکارگیری قدرت نیست، مبتنی بر معرفته، مبتنی بر شناخته، اونم اساسی ترین معرفت ها. ولیس یجتزی فی ان یفعل افعالها تلکه به ان یکون قد استوعب معرفت الاشیاء الکلیه و به قدرتهی علیها دون ان یکون معه قوت اخرى استفادها ان طول تجربه و المشاهده. یعنی در واقع این اشیاء کلیه که خب ما یه اشیاء کلیه داریم در نظر، یه اشیاء کلیه داریم در عمل. اون اشیاء کلیه در نظر که خب همون معرفت ها هستن، اشیاء کلیه در عمل که همون معقولات ارادی هستن. حالا در حقیقت دقت بکنید، لیس یجتزی فی ان یفعل افعالها، این افعال مهنت ملکیه، یعنی اقداماتی که از جانب این مهنت ملکیه صورت میگیره، در حقیقت اولا مشتمل است، استوعب در بر میگیره معرفت اشیاء کلیه را و به قدرتهی علیها، این که رئیس اول قدرت دارد بر معرفت اینها، دون ان یکون معه قوت اخرى. البته این شناخت و این قدرت بدون اینکه استفاده ها ان طول تجربه و المشاهده در واقع امکان پذیر نیست. یعنی در واقع در کنار اون قوه شناخت نظری یک قوه دیگری باید باشد که استفاده ها ان طول تجربه و المشاهده به گونه ای که یقدر بها علی تقدیر الافعال فی کمیتها و کیفیتها و ازمانها و سائر ما یمکن ان تقدر به الافعال و یشترط فیها الشرائط اما به حسب مدینه او امه او امه او واحد واحد او به حسب حال یحدث و به حسب عارض فی وقت وقت. یعنی در واقع ببینید باید در کنار اون قوه نظری اون قوه عملی هم در حقیقت باشه، منتها اون قوه عملی اولا از طول تجربه و مشاهده به دست میاد و ما افعال رو باید افعالی که منتهی میشه به تحقق معقولات ارادی از حیث کمی، از حیث کیفی، از حیث زمان، از حیث در واقع شرایط، اونم به حسب مدینه های مختلف بتونیم بسنجیم. خب این ببینید فارابی داره در تاریخ زندگی میکنه و صحبت از مدینه فاضله میکنه، بیشینه تو خیالش به پرورونه در حقیقت نیست، دقیقا یعنی داره آسمانی فکر میکنه. حالا اینجا باز داره به این شاخصه ها تو شماره 18 ثم یبینو میخورد به فلسفه مدنی. فلسفه مدنی تبیین میکند ثم یبینو ان المهنت الملکیت الفاضلت الاولا لا یمکن ان تکون افعالها انها علت تمام الا به معرفت کلیات هذه صناعه. مهنت ملکیه فاضله در حقیقت افعالش انجام نمیشه، افعالی که از مهنت ملکیه فاضله صادر میشه انجام نمیشه مگر به معرفت کلیات این صناعت که به ان تقرن الیها الفلسفه النظریه، که اولا باید فلسفه نظری منظمش بشه. پس دقت بکن، مهنت ملکیه‌ای که مبتنی بر یک فلسفه نظری نباشد اون مهنت ملکیه، مهنت ملکیه فاضله نیست. ما یه فلسفه نظری میخوایم. البته این فلسفه نظری قبلش گفته باید منتهی بشه به یک فلسفه عملی. این فلسفه عملی اونقدر قابلیت و غنا داشته باشه که بتونه معقولات ارادی متناسب رو ارائه بده و همچنین از خلال این فلسفه عملی با توجه به تجربه باید ما به قوانینی برسیم که این معقولات ارادی درش ائتلاف داشته باشند. حالا و به ان ینزاف الی التعقل و هو القوة الحاصلة عن تجربة الكائن بطول المزاولة. یعنی در واقع چون فارابی اصلا اصطلاح تعقل رو وقتی میگه یعنی کسب تجربه. تعقل از نظر فارابی یعنی کسب تجربه. این رو هم اینجا میگه هم تو فصول منتزعه. لذا میگه که در کنار عقل و عقلانیت داشتن باید تعقل هم داشته باشیم. به نوعی ببین تعقل انگار به این معناست که مثلا ما اگر این عقلانیت و خردورزی رو بخوایم عملیاتیش بکنیم بدون تجربه امکان نداره. خردورزی رو بخوایم عملیاتیش بکنیم، وقتی بخوایم عملیاتیش بکنیم عنوان تعقل پیدا میکنید. پس بنابراین مهنت ملکیه در صورتی که در صورتی فاضل است که اولا فلسفه نظری داشته باشه، ثانیاً بهش زمیمه شود تعقل. تعقل چیه؟ و هو القوة الحاصلة عن تجربة الكائن، از یک تجربه، اونم هر تجربه ای نه، از تجربه ای حاصل بشه که به الکائنه به طول مزاولت مزاوله. مزاوله یعنی در واقع تمرین کردن، مشق کردن، مشق کار، یعنی در واقع ناشی میشه از یک تجربه طولانی. خب اون وقت اینجا در واقع به طول مزاولت افعال صناعه، یعنی در واقع افعال این مهنت ملکیه در اصطلاح جوامع مختلف، فی آهاد المدن و الامم و آهاد جمعن جمعن و تلکه هی القدرت علا جودت استنباط شرائط التی تقدر و به الافعال و سیر و الملکات به حسب جمعن جمعن او مدینتن مدینتن او امتن امتن اما به حسب وقت ما قصیر کوتاه مدت او به حسب وقت ما طویل. طویل محدودون او به حسب زمان انعم کرد تا اونجایی که ممکنه. و تقدیرها ایزن به حسب حالن حالن یهدوس و آرزن آرزن یعروز فل مدینه او فل امه او فل جمع. و انهازهی هیلتی تلتعم و به هل مهنت الملکیت الفازله. توجه میکنی؟ پس بنابراین دقیقا شکل‌گیری مدینه فاضله یک پروسه است، یک فرایند تاریخیه، یک فرایندی است که در طول زمان به دست میاد و بایدم در هر زمان به صورت نسبی بهش نگاه کرد که ما تا چند درصد میتونیم به شاخصه های مدینه فاضله فعلا دسترسی داشته باشیم، چون بحث مقولات ارادی و شرایط اون مطرحه. اینطور نیست که ما اگر بخوایم به سوی مدینه فاضله پیش بریم همه مقولات ارادی که مدینه فاضله مشتمل بر اونها هست در یک زمان خاص در یک دوره خاص در واقع اونا رو بخوایم بختتن به اجرا در بیاریم، این گونه نیست. ممکنه در واقع بعضی از مقولات ارادی تحققشون زمینه ساز مقولات ارادی بعدی باشن، که البته نقطه شروع در واقع همون بحث تعلیم و تربیته که فیلسوف تا چه حد بتونه این تعلیم و تربیت رو گسترش بده. حتی همگانی کردن تعلیم و تربیت هم به عنوان یک مقوله ارادی حالا اولیه یا در نقطه شروع، خود اونم در واقع یک پروسه است، یک جریانه که باید به تدریج در حقیقت شکل بگیره. خب اینجا من به نظرم میرسد که اون آسیب دوم قابل یا نقد دوم قابل پذیرش در حقیقت نیست. و خود فارابی در فلسفه عملیش این آرمانی بودند رو به نوعی آسیب شناسی کرده خودش. حالا انشاءالله جلسه آینده ما آسیب سوم و چهارم رو در واقع پیش میریم که البته خب بحثای این جلسه امروز ما خیلی کمک میکنه به ما در اون بحث بررسی نقد 3 و 4. و صلی الله علی محمد و آل محمد.